بده بتونیم
فی کل موردن موردن بتونیم استعمال در عام رو اینجا پیدا کنیم که بعدن از اطرادش قرینه بسازیم که اگر تو لا تنقض صحیحه اولا مثلا که جز مهمترین ادله ماست ما شکتنا قرینه خاصی وجود نداشت، این رو قرینه بکنیم که اونم استعمال در مطلق رفع الامر به کار رفته. خب این نیاز به این داره که اینا هر کدوم دلالتشون تمام بشه. بریم رو عبارت تا بچه استدلال رو بگیم. یمکن ان یستفاد من بعض الامارات ارادت المعنى الثالث. ثالث یعنی چی؟ مطلق رفع الامر، یعنی مجاز دوم. خب دوستان تو استفاده از اینها حالا بخونیم تا بعد اونو عرض کنم. مثل قوله علیه السلام بل ينقذ الشك باليقين، این مال همون صحیحه زراره است، اون صحیحه سوم زراره بود که بحث رکعات بود، چند جمله پشت سر هم آورده بود. بل ينقذ الشك باليقين. خب وجه دلالت این چی میتونه باشه؟ کأنه مستدل میخواد بگه که اینجا نقض اسناد داده شده به شک نه به یقین. خب شک چیه؟ شک اصلا ذاتاً امر غیر ثابتیه، ذاتاً امر زائلیه. پس نقض اسناد داده شد به چیزی که اصلا نمیشه اینجا بگیم امر ثابت، اصلا شأنیت ثبات وجود نداره. مثلا این یه تقریر. حالا تقریر دیگه هم براش گفت دیگه چی؟ و قوله علیه الصلاة والسلام چیه؟ حالا نقد میکنه شیخ، حالا فعلا داریم وجه استدلال مستدل رو میگیم، نمیخوایم ردش کنیم، حالا رد میکنه. پس مستدل چجور میتونه اینجا استدلال کنه؟ اینکه شک یه امر زائلیه، امر ذاتن غیر مستقریه، امر یزولیه، با این وجود نقض به او اسناد داده شده. پس اینطور نیست که نقض فقط در فضای امر ثابت مثلا بده. خیلی دیگه چی؟ و قولهی لا یعتد به شک فی حال من الحالات. این کلمه نقض رو نداره، اما این نعت به اون موارده، باز تو همون تکرار جملات تأکیده، بعد تأکیدش اینجا سر قید فی حال من الحالات. فی حال من الحالات یعنی عدم الاعتناء به شک به خاطر ذات شک، مقابلش چی میشه؟ پس اعتناء به یقین مال ذات یقینه. بعد اون موقع چه یقین در شک در مختزی، چه یقین در شک در رافع. عدم الاعتناء به شک فی حال من الحالات، چه شک ما در مختزی، چه شک ما در رافع. یه جمله کوچولو بگم، گفتم آخوند از اینجا پروازش رو شروع میکنه به مختارش. آخوند میگه انگار جناب آقای شیخ اونقدر ماجرا رفتن به سمت قصه متیقن نیست، انگار شارع مقدس تمام اعتناش به جنس یقین و جنس شک، نه به متیقن و مشکوک به اون شکلی که شما گفتید. البته کلام آخوند خیلی مطلب توشه ها، این یه تیکشه. گفتم از این پیشنهاد شیخ آیه آخون کمال استفاده رو میبره، یعنی پیشنهاد این که در روایات یه چنین قصه ای وجود داره که الان شیخ داره پهن میکنه سفره رو، شیخ پهنش میکنه، وقتی میخواد جمعش کنه دیگه آخون نمیذاره جمع بشه، از همینجا میره سراغ مختار خودش. خب بریم دیگه چی؟ و قوله علیه السلام، پس اینم وجه دلالتش معلوم شد. و قوله علیه السلام الیقین لا یدخله الشک ثم للرؤیه و افته للرؤیه، حالا میشه لا یدخله هم بخونیم البته فرقی نمیکنه، ثم للرؤیه و افته للرؤیه. خب آقا قبلا اینو بحث کردیم، این تو همون مکاتبه علی ابن محمد قاسانیه، اونجا گفت هم موقع من اشاره کردم به این، خیلی ها گفتن اینجا خب استصحاب بحث زمانه، اینجا بحث بقاء رمضانه، اونم در کی؟ در جایی که شک در مختزیش داریم، چون روز آخره یوم شک دیگه، آخر کاره، اقتضاء استعداد بقای وجود مثل نهار تو آخرین لحظاتش، مثل شهر تو آخرین روزش، شک در مختزیه. فإن مورده هو، مورد این قول علیه السلام الیقین کذا، این استصحاب و بقاء رمضان و شک فیه لیس شکن فی الرافع کما لا یخف، شک شک در مقتضی زمان همیشه آخر کارش میشه شک در مقتضی. اینم وجه دلالتش معلوم. خب دیگه چی؟ و قوله علیه السلام فی روایت اربع من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقین فان الیقین لا یدفع بشک، و قوله اذا شککت فابن علی الیقین، میگه این دوتا آقا این دوتا رو کنار هم بذاریم، این دوتا رو کنار هم بذاریم، میگه این لسان چه تو اولی چه تو دومی نشون میده انگار تمام عنایت شارع به حیثیت الیقینه، من کان علا یقینه فشک فلیمز علا یقینه، یعنی تمام الموضوع الحکم من چیه؟ یقین. اذا شککته فابن علی الیقین، انگار یقین ارزشی داره. خب وقتی تمام الموضوع الحکم شد یقین، یقین اعم از یقینه، در موتن شک در مقتضی، یقین در موتن شک در رافع. سلام علیکم و رحمت الله. پس اینا یه مطلب جناب شیخ میگه فان المستفاد من هذه و امثال این روایات این است. ببین اول تک به تک و وجه الدلالش رو آوردیم تو بحث، حالا وقتی همه رو با هم نگاه میکنیم انگار جناب، حالا بریم رو اعتراضه، ان المراد بعدم النقص عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، ارزش دارد یقین سابق، نباید آب بخورید. جویدنیه مکیدنیه خودش نه 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 بخواد میل کنید، فکر کردم گفتم قرص دارو رو آب حتما روش بخورید، مگر اینکه خود داروه. خیلی خوب نوش جون. سلام علیکم، حال شما خوب؟ سلام علیکم. بفرمایید. درست شد آقا؟ خب عرض به محضر با سعادت شما، نظیر قوله اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، این وجه نظارت و وجه مماثلت، که انه میخواد بگه که اینجا هم حیثیت و شک قابل اعتنا نیست، همونطور که حیثیت و یقین قابل اعتنا هست، نه نیست، هست. وجه نظارت تشبیه معکوسه در واقع. خب تمام شد، اینم الهونا تمام. پس دوباره برای دوستانی که اول جلسه رو تشریف نداشتن، پس مرحوم شیخ اینجا روایاتی رو میاره، این روایات هر موردی به قرینت که در خودش هست دلالت میکنه که اینجا جناب شارع نقض را در مطلق رفع الشیء به کار برده. این یعنی چی؟ یعنی این که ما نمیخوایم الان مخالفت کنیم با شما که این ابعد المجازات یا اقرب المجازات، ما هو الظاهر من کلام شارع، حالا بعید هم از قرینت شارع اینجا به کار برده. بعد وقتی تک به تک فل جمله اینطور شد، اینجا چون متکثره یک اعتراض تو کلام شارع درست میشه، یک شیوع تو کلام شارع درست میشه، دو که این شیوع قرینه بشد برای سایر روایات، که اونجا اگر ما نتونیم قرینه خاصه هم درست بکنیم بگیم دیدن و شارع تو استعمال کلمی نقض تو مطلق رفع الامره، نه توی رفع امره صابر، تو خودش تشکل و قرینتا. این میشه قایت استدلالی که برای قول مقابل شد، نقض در مطلق رفع الام نتیجه بدهد، همونطور که نوشتیم با تابلو جلسه پیش، استصحاب اعم از مقتضی و رافع. خب مرحوم شیخ اعظمم با همین راهی که اومدیم برمیگرده، یعنی تک به تک نشون میده که خیلی این استظهاری که ما کردیم استظهار به جایی نبوده. دوستان فقط عنایت کنید، چون این استدلال، ببینید این سبک استدلال مبتنی بر این بود که تک به تک یک فل جمله دلالتی داشته باشن که بعد تکثر و شیوعش قرینه رو بسازه، حتی اگر ما بخشی رو هم خراب کنیم، تو بخشی هم شک کنیم، به طوری که قرینه تکثر از بین، کفایت میکنه برای شیخ. شیخ لازم نیست تک به تک رو خراب کنه، یا لازم نیست تک به تک رو استظهار تو خلافش رو درست کنه. همین که بتونه در حد این که شک در استظهار خصم رو درست بکنه و این تعداد این موارد شک به حدی برسه که اعتراض برای او به وجود نیاد، کفایت میکنه. بله بله، سه تاش یه روایت هستم، الان سه تا عبارت توی یه روایت. برای شیخ مضر نیست ها توی یه روایت بودن، نه اعتراض روایت صادر شده از معصوم، روایت صادر شده، ما الان دعوای صدوری که نداریم، درست شد؟ روایت صادر شده، اما سه تا جمله حضرت به کار برد، سه تا جمله داره یه دلالت میکنه، داره میگه تمام الموضوع لحکم شعاره یقینه. میتونم اگر تو سه تا روایت بود قوت اعتراضمون بیشتر میشد، اما نه اینکه چون تو یکی اومده خراب شد، نه سه تا ارزش داره، اما ارزشش به اندازه سه تا یه سه روایت مستقل تو سه فضای مختلف نیست. راست میگید، اون اعتراضش بیشتره، اما اینم کمک به اعتراض میکنه. اما اینا بالاخره سه تا استعمال دیگه، سه تا جمله است دیگه، قرینه است دیگه، میفهمیم شعار تمام. اگه ما تو روبه بفهمیم واقعا تمام الموضوع حکم شعار یقینه، اینطوری. خب حالا مرحوم شیخ شروع میکند انتقاد کردن به موارد. هذا ولکن الانصاف ان شیئا من ذلک لا یصلح لصرف لفظ نقص ان ظاهره. این کلمه رو داشته باشید، بعدن عبارت یه جای مجمل با همین توضیح میدیم. شیخ فعلا بنا رو گذاشته ظاهر و نقص چیه؟ رفع الامر ثابت. پس هر وقت نقص به لوخلیه و طبعه به کار میبره میشه رفع الامر ثابت. کما اینکه تو صفحه قبلم که داشتیم عبارت رو میخوندیم، یه من عبارت رو پیدا کنم بیارم دوباره، اونجا هم مثل همین تعبیر رو به کار برد. یه لحظه من اون عبارت رو ظاهرو شیخ بنا رو گذاشته که رفع الامر ثابت ظاهر، لذا کلمه نقص بگیم، یا بگیم ظاهر و ظاهر و نقص تو عبارتش میشه رفع الامر ثابت. خب شیخ میگه هیچکدوم اینا نمیتونن صرف رو درست کنن. چرا؟ حالا یکی یکی انتقاد کنیم بشون. بریم روایت اول، ينقض الشك باليقين. طرف مقابل براش چی تقریر کردیم؟ گفتیم یعنی شک امر زائلیه، ذاتن غیر مستقر، نقصم به شک اسناد داده شد، پس اینجا نقص رفع مطلق الامر، نه امر ثابت. شیخ میگه اتفاقا برعکس، شک یه حالت نفسانیه که وقتی به وجود میاد دلیل میخواد از بین رفتنش، خودش از بین نمیره. من وقتی به یه چیز، تو یه چیزی شک کردم، تا یه شاهد و دلیل محکمی پیدا نکنم دست از شکم بر نمیدونم. پس حالا آی شیخ، پس شک واقعا امر زائلی نیست، امر غیر مستقری نیست؟ غیر مستقر بودن شک رو وقتی دارن از حیث حالات نفسانی نسبت به هم مقایسه میکنن، بالعنایه و بالقیاس گاهی این تعبیر رو به کار میبرن. مثلا میگن که آقا شک در مقابل یقین که امر محکمیه، شک امر متزلزلیه، یعنی آدم رو از ثبات قدم خارج میکنه. او تعبیر به کار میره، اما او تعبیر خصوصیت شک نیست. همه جا جنس شک یه صفت نفسانیه که اگر به وجود بیاد، رفع این صفت نفسانی از درون سخن نفس محتاجه به دلیل. پس اینجا هم اتفاقا نقص در رفع امر ثابت داره به کار میره. لأن قوله عليه الصلاة والسلام بل ينقض الشك باليقين، معناه همون معنای مجاز اوله، همون رفع امر ثابته، معناه رفع الشک، رفعه. چرا؟ چرا رفعه؟ لأن الشك مما، شک از اون مقولاتیه که اذا حصل دیگه لا يرتفع الا برافعه. شکه. همین حالت تزبزب که گفتیم شک امر غیر مستقر رو تزلزل و تزبزب توشه، همین حالت تزبزب باقیه تا رافعی براش پیدا بشه. تمام شد. بفهم خب همین دیگه، استعداد شک و بین میبره. یعنی چی؟ یعنی تا برهان نیاد مختزی و استعداد هستش. باید همونو میگید. الان به رمضان میرسیم، به زد روایت چون میرسیم سر اون بحث کنیم. چشم احتمال فکر کنم فهمیدم فرمایشتون. اگه اونجا اینطوری بریم گیر میکنیم. اما الان شیخ میگه آقا این حالت نفس رو ببینید، درونشو که نگاه کنیم میگیم تزلزله، میگیم تزبزبه. اما همین امر تزبزب و تزلزل که در سوق نفس موجود شد، ازا و جده لا یرتفه الا برافه. شیخ میگه من اینو دارم میگم. شما توصیف درست بود از شک که گفتید تزلزل و تزبزب توشه، اما تزلزل و تزبزب ذات این پدیده است. حالا این پدیده ای که جنسش مثل فولاد آب دیده و یقین نیست، بلکه جنسش مثل یه بخاریه، مثل یک مایعیه، اما این وقتی اومد این باید از بین بره، با یه چیزی باید از بین بره، یعنی رافع میخواد بره. و اما قوله علیه السلام من کان علی یقین فشکه. شیخ میگه خب ما که اصلا گفتیم مال استصحاب نیست، مال قاعده یقین. فقد عرفت انه، دانستی انه که قولهی ازا شککت فبن علی یقین. این یکی هم ازا شککت فبن علی یقین که در روایت چیز اومد، توی روایت صحیح زراره بود بازم ها، یا روایت بعدی بود موثقه عمار بود، اینم هم کاری فکنم به یقین به براءت بیاریمش یه لحظه. بله فکنم موثقه عمار بود، فکنم موثقه عمار بود، اینم هم کاری به یقین به براءت، یا گفتیم سه احتمال توشه، قاعده یقین، استصحاب، یقین به براءت. شیخ میگه اینا را که ما نپذیرفتیم، مثلا مال بحث ما نیستن اینا. خیلی خوب، من اینه میرم عقب جلو ولی قفل میکنم. خب غیر ظاهرن فل استصحاب، یکی که قسم رفتیم رفت تو قاعده یقین، دومی هم یقین به براءت یا مردد. تمام شد. خب بریم جلوتر. مع امکانه، خب آقا متن روایت رو بیاریم، متن روایت رو بیاریم. عرض به محضر با سعادت شما، گفت من کان علی یقینه، همین الان گفتیمش، حدیث اربع معصف کنم، من کان علی یقینه فشکه فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک، در یه نقلش آمد، یا لا ينقض بالشک که در یه نقل دیگه اومد، اربع امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که خوندیم. جناب شیخ میگه این روایت هم که ما داشتیم، این چون در یک روایت اومده سه تا جمله مفسر همه در کنار هم قرار میگیرن، وقتی ما میخواییم در کنار هم اینا رو قرار بدیم، من کان علی یقین فشک فلیمز، رو این واژه تمرکز کنید، فلیمز مزی، فلیمز علی یقینه فان الیقین لا ينقض بالشک. شیخ میگه که ذیلش قرینه است بر صدرش، ذیلش نشون میده که چون یقین امر ثابتیه لا یزوله، لذا با شک نقض نمیشه. مؤیدش هم همین تعبیر مزیه، یمزه مزی به معنای استقراره، به معنای به ماندن بر حالت گذشته است، حالت گذشته ای که هنوز فضا و شرایطش عوض نشده. پس اینا مثلا داره امر ثابت میگه به خلاف چیزی که شما گفتید. بخونید، مع امکان ان یجعل قوله علیه الصلاه و السلام فان الیقین لا ينقض بالشک او لا يدفع بالشک، چون دو تا نقل شیخ دو تا نقلش هم آورد از اربع مئه. من نمیتونم برگردم عقب، کتابم قفل میکنه چون صفحات گیر میکنه. نگاه کنید دو تا نقل آورد، این قرینتن علا اختصاص صدر روایه به موارد نقض. موارد نقض یعنی چی؟ یعنی مواردی که ما گفتیم که نقض ظاهره درش. ظهور نقض چی بود؟ رفع امر ثابت. معن ظاهره زیر رو قرینه کردیم، حالا بیا رو خود فلیمزه تمرکز کن. معن ظاهره من المزیه الجری علا مقتضی داع سابق، الجری علا مقتضا، یعنی اون چه اقتضایی داشت همون ادامه پیدا میکنه، یعنی مقتضی موجوده پس مقتضاش هم ادامه پیدا میکنه، مگر یه چیزی بیاد مقتضی رو خراب کنه، یه چیزی بیاد اثر رو از بین ببره. و عدم التوقف الا لصارفه، صارفه نه لرافعه. پس این روایت هم به کار شما نیومد. هذا نظیر قوله علیه الصلاة و السلام اذا کسر علیک الصف فمز على صلاتک. میگه اینجا چجوری این فمز رو معنا میکنیم؟ میخوایم ماده مزی رو بررسی کنیم. شما این تو این روایت چجوری فمز على صلاتک معنا میکنیم؟ میگه تو شروع کردی نماز داری میخونی، آدم کسی رو صحبه و شکی هم شدیه، دست اصلا اعتنایی به اون نمی کنی، بر همون حالت سابقت باقی میمونی. میگه موزی معناش اینه. فهو ایزن مختصان به ما ذکرنا، پس موزی هم دلالت داره که ما ذکرنا رفع امر ثابت درسته. پس این روایت حدیث اربع معم نقضش نرفت تو فضای مطلق و رفعشه، تو همون رفع امر ثابت مون. اینم تمام موند روایت مکاتبه علی ابن محمد قاسانی. خب چجور تقریرش کردیم ما مکاتبه رو برا قول خصم؟ گفت که آقا وقتی شما تو ماه رمضونی میرسی به روز آخر که یوم شکه، میشه استصحاب بقاء رمضان. رمضان امر زمانی، شهر و رمضان، رمضان یه امر زمانی، شهر ماه، زمانم تو آخرش میشه شکه در مختزی. پس اینو دیگه راه حل ندارید ظاهرش. شیخ میگه که چرا مستصحب رو زمان میگیرید، رو زمان پیاده میکنید؟ میگیم پا مستصحب چیه؟ شیخ میگه مستصحب یه حکم اشتقال به وجوب صوم. ما یقین به اشتقال ذمه به وجوب صوم داشتیم، شک میکنیم که این اشتقال ذمه به وجوب صوم نقص شد، استصحاب میکنیم بقاء اشتقال ذمه به وجوب صوم رو. خلاصون کشتیش، بله همین کشتیش، تمام شد. میگفت که یکی از، بله به یکی گفتن یکی از ناسزاهای حوزوی رو نام ببر، میگفت که خدا خیرت بده، میگفت این یکی از از ناسزاهای حوزوی. بله آخه مرد خدا، این تو حوزه ما این بهش میگن جسارت ناسه. بله هم استعمالات کنه. اینم بخونیم. و اما قوله علیه السلام الیقین لا یدخله الشک فتفر، خب بخونیم، فتفرع الافطار للرؤیه علی الیقین من جهته. اینطوری میشه خون، میشه هم مصدر خوندش مبتدا خوندش، فتفرع الافطار للرؤیه، للرؤیه جار و مجرور متعلقه به افطار، صوم للرؤیه، افطر للرؤیه، ها فتفرع الافطار للرؤیه علی الیقین من جهته، خبر تفرع بگیریم، دوتاش درسته، فرقی نمی کنه. خب میگه این که گفت افتر لرؤیه، این رو آقا عنایت کنید، این که شب من حرف تو حرف رو یادم رفت، قرینت چیه جناب شیخ برای این که استصحاب و میخوای اشتقال ذمه بگیری؟ میگه قرینم تفرع الافطار علی الیقین، این اشتغال ذمه رو داره. داره میگه وقتی ذمه مشغول بود تا یقین نکردی از اشتغال ذمه بیرون نیا. میگه من اینو میفهمم ازش. پس قرینه دال خارجی دارم بر حرف تفرع الافطار للرؤیه علی الیقین من جهت استصحاب الاشتغال است به صوم رمضان الا ان يحصل الرافع. جانم میگه که نه مسئله براءت ذمه محتاج به یقینه، جنس براءت ذمه یقین. حالا ما شک میکنیم که تکلیف از ذمه‌مون ساقط شد یا نه، استصحاب میکنیم بقایش رو تا یقین به خروج ذمه پیدا کن، یقین به فراغ ذمه پیدا کن. میگه این انسب به اینه که بگیم اینجا داریم یه استصحاب اشتغال ذمه، استصحاب حکمی استفاده میکنیم، نه موضوعی تو مسئله بقاء رمضان هم او عدم و بقاء رمضان. پس روایت که جانم شاید هم بشه خود قاعده اشتغال ببین، یعنی بریم تو یقین به براءت. حالا بحث میکنیم در مورد او بعدا. اما ما یه استصحاب اشتغالی داشتیم از قدیم، استصحاب اشتغال اگه درست باشه اینطوری میشه. خب یه دقیقه عبارت شد تمام بگو. آقا من اینو گفت، منم گفتم قدیم داشتیم، همینم جواب بود. از قدیم تو که عبارتهای فقها اشتغال استصحاب اشتغال داشتیم از قدیم. آره شیخ گفت استصحاب تو امور عقلی جاری نیست، اما استصحاب اشتغالی از قدیم بوده، مثل استصحابای عدمی که بعدا خودش قبولشون نمی کنه، اما خب فعلا باش کار کردیم. اینو داشته باشید تا به همین راحتی دارم ماسمالیش میکنم. نه ماسمالی نیست، تمام کنم. یه جمله تو ضمن توضیحاتم گفتم جواب به این اشکالات بود، یعنی میخواستم این اشکالات پیش نیاد اون رو گفتم. حالا به اندازه عقل قاصرم فکر میکردم اون جمله بتونه این اشکالات رو برطرف کنه، الان عرض میکنم، دوباره تکرارش میکنم. پس ببینید من جهت استصحاب الاشتغال به صوم رمضان الا ان يحصل الرافع. من فعلا تو مقام مازا یقولم، نمیخوام اشکال بش کنم. بخوایم اشکال کنیم دیگه معلوم نیست عبارت چه بلایی سرش بیاد. یکم الان تو فضای مازا یقول یکم تمرکز کنیم. پس آقای شیخ اعظم شما چی داری میگی تو روایت؟ میگه من ظاهر روایت سمل رؤیه و افتل رؤیه رو دو جور میتونم معنا کنم. یه جور استصحاب موضوعی، استصحاب بقاء رمضان، یتلوه و حکم شرعی اجتهادی وجوب صوم. یکی این که من از استصحاب موضوعی وجوب بقاء رمضان دست بردارم، بیام برم تو حکم شک کنم، بگم تو ناحیه موضوع توان استصحاب ندارم، فلش کن، من رو حکم شک دارم، رو خود حکم مستقیم استصحاب رو جاری کنم. چه استصحابی اینجا ارکان داره؟ استصحاب اشتغال. خب مستشکل میگه بزرگوار ظاهر روایت کدومو میگه؟ شیخ میگه تو روایت یه چیزی هست که میتونه به این استصحاب حکمیه برسونه ما رو. اون جنبه چیه؟ تفرع الافطار للرؤیه علی الیقین. این جنبهیه که تو دلیل میتونه ما رو به اینجا برسونه. تماش میگه و بالجمله فالمتأمل المنصف. حالا که این توضیحات من رو گفته گوش دادید انشاءالله منصف هم باشید، یعنی اگه دیگه قعقه که بیانصافی یجب که ان هذه الاخبار لا تدلو. ببینید نمیگه یدلو بر اختصاص برافه، عبارت رو نگاه کنید یکم زبان، لا تدلو علا از ید، یعنی ممکنه مهمم باشه، مشعر هم باشه، اما نتونست برا ما دلالت حجت ظهور معتبر بسازه. لا تدل على ازید من اعتبار الیقین السابق عند شک فی الارتفاع برافعه. بیشتر از اینو بمون نداد. جناب غلامی عزیز من اول عرضم چه گفتم؟ گفتم ببینید شیخ آهسته آهسته آمدیم، اول باید این 4-5 تا دلیل هر کدومش فل جمله دلالت و ظهوری بر مطلق رفع درست بشه درش. یک، جناب نوروزی فرمود بابا ستاش از یه روایته. گفتم باشه درست، زورش به اندازه سه روایت نیست، اما بالاخره سه جمله است، سه کلامی است که استعملها الامام. این سه کلام هم فل جمله میتونن تراکم ساز بشن، سه تا چهار تا پنج تا شش تا استعمال رو که از امام ظهورش رو تو مطلق رفع درست کردیم، از مجموعش اطراد رو میسازیم، یعنی شیوع فی کلام الامام، که بعدن بگیم آقا اصلا تو اقرب المجازاتت هم امر ثابت باشه. اما ان شارعه استقر دیدنه بر این که این رو استعمال کنه در مطلق الامر، ما هو ظاهر من کلام ایهازا این بشه. حالا وقتی میخوایم اینو خبر کنیم، همین رو میخوایم این رو خراب کنیم، همین رو برمیگردیم. برمیگردیم تو چه مرتبه؟ آقای روحانی تاج سرم، همین که اعتراض خراب بشه کافی. حالا اعتراض خراب بشه، تک به تکم کامل خراب بشه، فبها و نعمه. تک به تکم کامل خراب نشه، باشه به اندازه ای بشه که نشه اعتراض رو استظهار کنیم از کلمات شارع، کفایت میکنه. انگار شیخ اینو میخواد بگه. لذا از مجموع سیاق ببینید، شیخ نمیخواد بگه که الان من حتما اینو میخوام ببرم تو استصحاب اشتقاق. بابا پیش من که اصلا مکاتبه علی بن محمد قاسانی مشکل سندی پیدا کرد، الا ان سنده غیر سلیمه. پیش من مشکل سندی پیدا کرد، لکن من دارم میگم وقتی این روایت محتملول وجهینه. بچه ها تو فقه دیدید گاهی اوقات یه روایتی ما میبینیم میگیم ظاهر این روایت سند معتبر، میگیم ظاهر این روایت فلان مطلبو میگه این خلاف اجماعه، ازش دست برمیداریم. اتفاق میفته یا نمیفته؟ میخوام بگم این که ما ظاهر روایت یه چیزی رو بگه، غیر از اینی که آخرش میخوایم بهش فتوا بدیم یا بهش فتوا ندیم، شیخ میگه وقتی ظاهر این روایت محتمل الوجهینه، ظهور مستقری توی اعم از مختزی و رافع نداره، احتمال استصحاب اشتغال ذمه هم توش میره، قرینه لفظی هم داره، پس این روایت از حیز استدلال خارجه، یه ظهور بیانی نیست که بعد بتونیم این رو در کنار بقیه بذاریم برای تراکو، پس این مرد. بقیه هم که همینطور زدیم و چیزی درست درمون نمون. خودم هم قبول دارم هنوز این تعابیر مهم اهمیت هست، اما نمیتونه برا من یک تشکل و قرینتن محکمتن که دیدن و شارع استقر علا استعمال نقص فی مطلق رفع الامر، اینو به من نمیده. پس قدر متیقن رو عرض میکنم. ببین این جمله، این عبارت آخرش ما رو میرسونه به اینکه کنه کنه اگه یه ذره دیگه اصرار کنیم فشار بیاریم، شیخ میگه آقا من مطلق رفع الامر ثابت رو از باب قدر متیقن قبول میکنم، دیگه نمیگم ظاهر. کنه شیخ تا اینجا میتونه بره، اما باز حرف تو اثبات نمیشه. این انگار فضای کلی کلام مرحوم شیخ هست. حالا در خدمت هم اگه دکتر سوالی هست بفرمایید، چون میخوام که پرونده رو ببندیم. جانم
تو مثلا برای نظم، خیلی نظم
هم مثلا نظم بنا هم زدن، خب بنا هم مثل حمله
از عهد و یمین اینا هم زدن،
راست میگید. اینا حرفای آخونده. گفتم آخوند. ببینید بچه ها عزیزا، تاج سرا تو استصحاب باز شیخ یه نقشه ای برای بحث درست کرده. تا امروز من ندیدم این که میگم ندیدم، مرموهای فاضل، حضرت آی سبحانی، تقرات درس آی وحید حفظه الله که خودم استصحابشو بودم، از مراجع فعلی دارم عرض میکنم، مرموهای خویی، مرموه سعد، میرزای نائینی، امام، آی بروجردی، مرموه شیخ عبدالکریم، حواشی درجه دوه کفایی که از اعلام هم مثل میرزای رشدی، دیگران ندیدم کسی از نقشه شیخ خارج بشه. ببین شیخ یه نقشه ای درست کرده، بعد اجزایی رو تو بحث گذاشته، ماده نقص، متعلق و نقص که یقینه، رو خود یقین باشیم یا رو متیقن بریم. ببین اینا چیزایی که همه رو شیخ طرحشو گفته، طرح اولی از شیخه، بقیه رو اینا حاشیه زدنه، صحنه عوض نشده. تمام اجزایی که شیخ تو این بحث آورد، من چرا جلسه قبل پا تابلو همه چی رو نوشتم؟ میخواستم یه اسلاید پیش شما باشه برای روزی که میرید تو درس خارج. هیچ کس از این صحنه خارج نشده، اما صبر و تقسیم ها جواب. مثلا شیخ گفت آقا من میگم ادبا، گفتن نقض حب، حب میشه امر ثابت. آخون گفته خب ادبا نقض به عهد و یقین هم گفتنه. باز رفت تو همون زاویه‌ای که شیخ با قول لغوی داره کار میکنه، اینا هم کار کردنه. نگفتن قول لغوی اصلا معتبر نیست ولش کنیم، یا قول لغوی بیاد اصلا کل اشکالات ما رو بشوره ببره تعبد کامل کنیم. همه تو همون صحنه ای که شیخ داره حرکت میکنه درش، فقط محشیان کم و زیاد میکنن قرائن رو برای خودشون. این یه نکته. نکته دوم این که اگه میخواید تحقیق فهمی برای این بحث داشته باشید، فهمی نه عقولی، میخواید فعلا بفهمید، یه جمله معروفی دارد آیت الله جوادی حفظه الله، زیاد من از ایشون این رو شنیدم، این خیلی جالبه. ایشون میفرمودن که وادی تصور تا قبل از حکم، منطقی دارن حرف میزنن، وادی تصور وادی تعمیق علمه، وادی حکم و تصدیق ما وادی موت علمه. وقتی ما میرسیم به تصدیق حکم میکنیم دیگه میستیم، دیگه فکر نمیکنیم. تا قبل اینکه حکم کنیم فکر میکنیم. لذا سیر منطقی آقای نوروزی چجوریه تو تفکر؟ مثال آقای مظفر بیاید تو تصور تصدیق، میگیم المریخ و مسکونو، اول سوال میکنیم ما معنی المریخ، میگن مثلا کرتون سماویه، بعد ما معنی سکنا، ایدو. نکته سه مهم، حالا اگه مریخ مسکونی باشه چه شکلی میشه؟ تلبس موضوع به لباس محمول بشه، تصور نسبت حکمیه. علامه تو بدای فهمو تصور نسبت حکمیه برای نظریات، برای علومه، لذا جز اجزاء قطعی قضیه نیست، خلافا لای مصباح رضوان الله علیه، لکن در علوم نیازه. ببینید این سیر شدن انسانه، ما باید تصور کنیم اگه مریخ مسکونی باشه چه شکلی میشه. خب پله بعد مهمه، تولید علم اینجا شروع میشه. حالا لوازمش چیه؟ اگر مریخ مسکونی باشه چه لوازمی داره؟ وقتی لوازمش رو سرچ میکنی، کسی بتونه 360 درجه یه موضوع رو بگرده لوازمش رو سرچ کنه، بعد به تعداد لوازمش برهان بر صحت یا بطلان مطلب پیدا میکنه. چون تو وادی واقعیت یه چیز غلط نمیتونه ست بشه با کل واقعیت، لذا دو تا لازمش هم درست در بیاد 20 تا دیگه‌اش غلط در میاد. لذا وقتی دیدیم تمام لوازمش داره درست میشه، میفهمیم این درست، همه لوازم برهان بر مطلب پیدا میکنیم. آقا مریخ اگر مسکونی باشه چه شکلی میشه؟ این شکلی میشه. خب فهمیدیم. حالا چه لوازمی داره؟ پس باید اکسیژن باشه، باید حرارتی طوری باشه، باید چی باشه، باید اینا رو بعد میریم پیدا میکنیم. اگه بود که میگیم هست، اگر هم نبود میگیم نیست. تو اصول هم همینطوره، تو فلسفه. حالا این مثال تجربی بود به عنایت الحس و تجربه و آزمایش. تو علوم عقلی هم همینطوره. ما باید زود نریم توی عقول. حالا عقول حاشیه زدن، عقول اشکال گرفتن، یا عقول کامل گفتن، یکم باید تو مازایقول با تصور لوازمش کار کنیم. اگر این کارو کنیم اصول جمع میشه زود. اگه اینطوری بخونید آقای غلامی یه دفعه نگاه میکنیم ببینید میرزای نائینی که الان مبتکر علمه، میرزا مثلا تو 5 جا با آخوند اختلاف پیدا کرده، یکی این یکی این یکی این یکی این 5 تا رو لینک زده اومده پایین، بعد اینجا یه منظومه درست کرده براش، شده مدل فکری میرزا اینا. بعد اون موقع اگه اینطور نگاه کردید، اونایی که محشی هستن اما منظومه سازی نمی‌کنن، اصلا دیگه دنبال اونا نمیرید. نکته خوب گفته، اما نه علممون عالیه، باید یه دستگاه ازش در بیاد که بشه استفادهش کنیم. اگه دستگاه وجود نداشته باشه، حالا ما 30 تا نکته خوبم بگیم چه فایده؟ باید بشه بگیم فعلا ما میذاریم تا شما دستگاهت بدی تا بعدا بررسید کنیم. اگه این کار کنیم خیلی علم جمع و جور میشه، زود میره جلو، زود به نتیجه میرسیم، فکر میکنیم دیر میشه، زودتر میشه. اینجا هم همینطوره، ما بتونیم لوازم این حرفای شیخ رو درست تعقل کنیم، خب خیلی خوب میشه انشاءالله. بریم سراغ بحث بعدی، استصحاب کلی فکر کنم دیگه، تنبیهات این دیگه ها. صفحه چند میشه؟ اقوال معمولا خونده نمیشه. من اگه دستم باشه استصحاب احکام وضعیه رو میخونم، اگه دستم باشه میخونم، لکن چون اینجا جانم نخونم. با قرار تموم کنیم کتاب رو، برسیم به یه جای خوبی، اگر تمامش کردیم محدوده امتحانیمون خوندیم تمام، وقت آزاد شد میایم میشینیم استصحاب احکام وضعیه رو میخونیم. چرا؟ چون از بین کل اقوال اون قسمتیش که بعدن معرکه است همین حرفاییه که شیخ تو ضمن بحث استصحاب احکام وضعیه زده، لذا اون رو باید بخونیم. همونجا هم در اومد فکر کنم که من میگم کتابم هل دادن رفت جلو و رسید به همونجا. یکم دیگه جلو بریم. عرض کنم خدمتون وقتم ندارم ها؟ اولش آخه آسون بود، گفتم یه دو کلمه شد میذاریم فردا. باشه با صلی علی محمد و آل
محمد. چشم آقا الان بیرین اگه میریخ بس کنیم چی میشه؟ بیرم بس کنیم.